به من گفتش که رو تو بر نگردون، یه آقای به این شکل به این شکل این ما رو داره تعقیب میکنه.
وجه مشترک تمام افرادی که ترور شدند و دشمن روشون تمرکز کرده اینه که اینا همه دانش آموخته‌های داخل کشورن. دشمن با هدف قرار دادن اینها، غیر از اینکه حالا میخواست یه وقفه ایجاد بکنه از نظر علمی تو جامعه ما، بیشتر دنبال مرعوب کردن جامعه علمی ما بود.
استقلال نظام علم و فناوری ما، این استقلال تهدید قرار گرفته.
گفت این دفعه خیلی فرق میکنه، من میترسم. گفتم از چی میترسی؟ گفت از ربایش. شاید 10 روز قبل از شهادتش بود که
خواب میدیدن که یه نفر شلیک میکنه و با شلیک اون فعل از خواب میپریدن. چند بارم دیده بودن این خوابو.
7:30 صبح جلسه همون فلسفه علم بود که یه استادی از دانشگاه اصفهان میومد، یه دی از دانشگاه شهید بهشتی بودن.
خب جلسه شروع نشد تا منتظر بودیم دکتر علی محمدی بیاد. تلفنی به صدا در آمد و خبر از یک حادثه داد. باور نداشتم، فکر نمی کردم برم جنازه‌اش اونطوری. دشمن انتقام است که کشور بگیره. روز سختی بود.
خونمون شده بود آشورا، فقط آدم بود و فقط پلیس بود و فقط نمیدونم چی بود، دکتر بود و این بود و اون بود و اون بود و اصلا هیچی نمیفهمدم چی به چی.
اون لحظه فکر کردم زلزله اومده، چون این شیشه ها هم رو سر من بریخ و فکر کردم اون لحظه که خونه داره خراب میشه.
از این بالا گفتم که چی شده آخه، به منم بگین یک کلام چی شده. بعد دیدم دخترم توی حیات داره فریاد میزنه. گفت هیچی، مسعودو کشتم.
اون روز روز خیلی تلخی، بسیار تلخی برای همه دانشگاهی ها بود، نه فقط دانشگاه تهران بلکه تمام دانشگاه های سراسر کشور.
من فکر میکنم شناختن شهیدا خیلی مهمه. همیشه به من میگفت به جای اینکه به فکر طول زندگیت باشی، به فکر عرض زندگیت باش. انقدر به دنیا فکر نکن، دنیا محل گذره.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
زبان فارسی یک روزی از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شده قاره علم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است.
فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
در دری
ویژه روز شعر و ادب فارسی و بزرگ داشت استاد محمد حسین شهریار.
سید دل عاشقان مسکین بنواز از اون اسیری برهان از این رها.
دوشنبه 27 شهریور ماه ساعت 14
در دری شبکه رادیویی فرهنگ،
شبکه فرهیختگان.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
چرا جز من با دلم بگو با همگان وفا چرا جز من با دلم بگو با همگان وفا چرا در حرمم خجل منم در حرمت خجل منم بسته خشم دل منم در حرمت خجل منم در حرمت خجل منم بسته خشم دل منم مانده پا به گل منم مانده پا به گل منم می کنیم را چرا روز و شبم به یاد تو دل شده سیر نام تو روز و شبم میره نام تو مرغ دلم به دام تو مرغ دلم به دام تو بر به دست و پا چرا کفم رو بوده ای یا خدا صدای من دل ز کفم رو بوده ای هم نفسم تو بوده ای در خفا چرا باده مکن حرام من می ندهی شفا چرا می ندهی شفا چرا جان و دلم توی دگر جان و دلم توی دگر جان دلم جفا چرا جز من با دلم بگو با همگان وفا چرا جز من با دلم بگو با همگان وفا چرا
وطن نام تو نام نامداران
نام جاویده وطن صبح امیده وطن جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویدان
همه فصل تو بادا نوبهاران
آمد نوبهار تیشان
سبزی سپیدی سرخونی
کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دل ایران بود
مبادا دشمنت را جز زبونی
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم
ایران را بشنویم
رنجوره
نمیبینه
نباسم پرت ششات یارم زلال چشمان کرده گرفتارم نباسم پرت ششات یارم زلال چشمان کرده گرفتارم
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فرارسیدن ربیع الاول ماه بهار نخستین رو به شما تبریک میگیم و از اینکه در یکی دیگر از روزهای خوب خدا ما رو به حضور پذیرفتید ازتون سپاسگزاریم. جنگ ترکیبی و تأثیر اون بر اقتصاد موضوعی است که امروز به اتفاق مسئولین و کارشناسان میهمان برنامه برمی‌رسیم. خب متشکرم از اینکه ما رو به حضور پذیرفتید. ساعت 12:48 دقیقه است و شما ایران امروز رو میشنوید. همونطور که عرض کردم به اتفاق میهمانان محترم برنامه و البته همکاری و همراهی شما انشاءالله در این مورد صحبت میکنیم. راهی ارتباطی رو خدمتون عرض میکنم. ما دو شماره تلفن داریم، 220-486 و 225-009. میتونید با ما تماس بگیرید و یا اینکه نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با شماره 30900. خب اولین میهمان محترمی که در استودیو حضور دارند جناب آقای دکتر مصطفی تزری هستند، معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیر عامل و جانشین قرارگاه پدافند اقتصادی، که من از حضورشون تشکر میکنم و خدمتشون سلام میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر و سلام به شما.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه و تبریک عرض میکنم حلول ماه ربیع الاول رو در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. قبل از اینکه من با شما صحبت کنم اجازه بفرمایید که از شنوندگان محترم برنامه یه عذرخواهی کوچیک داشته باشم، به خاطر اینکه به دلیل به هر حال مشکلات ترافیکی من دیر خدمتشون رسیدم. آقای دکتر ببینید، حالا با توجه به سمت حضرت عالی و تجاربی که دارید و موضوع برنامه، من تصور میکنم اگه جناب عالی هم موافق باشید اول درباره جنگ صحبت کنیم، چون جنگ هم مثل همه تعاریف دیگه در طول سالیان متمادی به خصوص در اوایل قرن جاری اساسا هم تعریفش و هم در حوزه اجرا دچار تحولات شگرفی شده. ما یه جنگ داریم که در حوزه کلاسیک تعریف شده و یه جنگی که امروزه تعریف میشه و ما امروز به طور اخص میخوام از جنگ ترکیبی صحبت بکنیم. اول خیلی کوتاه بگیم که جنگ یعنی چی و جنگ کلاسیک چی بود و چه بهش اضافه شد که ما الان از اصطلاح جنگ ترکیبی استفاده میکنیم.
خب به نظرم در واقع مسیر دقیقی است برای اینکه بتونیم چارچوبی در واقع داشته باشیم برای بحثمون و مطالب رو در قالب اون عرضه بکنیم، میتواند که یه چارچوب قابل قبولی باشه. البته که خب ما در واقع اصل بحثمون و موضوعمون راجب در واقع تأثیرات اقتصادی جنگ ترکیبی است، اما لازمه اون اینه که بشناسیم ما و همه مخاطبین برنامه که اساسا جنگ چیست، جنگ ترکیبی چیه و چرا اساسا اسم جنگ ترکیبی روش گذاشته میشه، بعد حالا اثرش رو بر حوزه اقتصاد.
به دلیل زیر وقتی که داریم میخوام از این گذار به سرعت بگذاریم که بر تاثیرات اقتصادی اون بیشتر متمرکز
بشیم. بله حتما. خدمت شما عرض کنم که خب در واقع با توجه به زمان برنامه اگر بخوایم یه تعریف کوتاهی از جنگ در واقع ارائه بدیم، به کارگیری مؤلفه‌های قدرت یک کشور علیه کشور یا در واقع دارایی ها و سرمایه های کشور دیگر یا کشورهای دیگر رو می شود جنگ تلقی کرد، و جنگ ترکیبی به کارگیری مؤلفه های مختلف چه در حوزه سخت و چه در حوزه غیر سخت، نظامی و غیر نظامی است، و به تعبیری جنگ ترکیبی به کارگیری همه مؤلفه است فارغ از ماهیتش که نظامی باشد یا غیر نظامی باشه، برای اینکه بتواند اون دشمن یا اون کشور حمله کننده به اهدافی که تعیین کرده دست پیدا بکنه.
بسیار خوب. خب پس ما وقتی که از جنگ ترکیبی صحبت میکنیم، یعنی اینکه از همه ابزارهایی که در دست داریم برای اینکه دشمن رو به هر ترتیب منکوب کنیم، این البته مسبوق به سابقه هست، در گذشته هم بوده، اما خب به دلیل اتفاقات تکنولوژیک و تعریف جدیدی که آمده ماهیت کار عوض شده، ماهیت کار ظریف‌تر و خطرناک‌تر شده و به یک هوشمندی قابل توجه نیاز داره. یه مطلبی رو هم ما عرض کنیم که به هر حال به دلیل شرایطی که در دنیا وجود داره در امور بین الملل و در منطقه و به خصوص برای کشور ما و دشمنان خاصی که ما داریم، هوشمندی در مقابل جنگ ترکیبی برای ما بسیار مهم هست، هم برای مسئولین ما و هم برای آحاد مردم. خب حالا اگر باز موافق باشید در مورد جنگ ترکیبی جزئیات کوتاهی بگیم و بعد بریم به سراغ این که حالا چه باید بکنیم و از مصادیق جنگ ترکیبی و تأثیر اون بر اقتصاد هم در خلال برنامه صحبت بکنیم، زمین این که میهمان دیگر هم به خواهند پیوست.
بله. خدمت شما عرض کنم که خب در اشاره کردیم که جنگ ترکیبی به کارگیری همه مؤلفه ها و همه ابزار هاست. در دنیا هم کشورهای مختلف برای مقابله با تهدیدات نوین، تهدیداتی که استفاده میکنه از ابزارهای مختلفی که بخش عمدش لبه فناوری است و حوزه دانشی است، در واقع اقداماتی رو رقم میزنه علیه کشورهای مختلف که حوزه اقتصادی هم یکی از این حوزه های اصلی و اساسی است به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی قدرت برای هر کشوری. و طبیعتاً متأثر از این جنگ ترکیبی یا در واقع جنگ همه جانب است. همه حوزه های تهدیدات نوین میتونه مؤلفه های مختلف و مستقل این جنگ ترکیبی باشه و به ازای به کارگیری هر کدوم از این حوزه ها اسم و رسم پیدا میکنه و ساری و جاری میشه در این حوزه. تهدیدات سایبری، تهدیدات بیولوژیک، تهدیدات اقتصادی، تهدیدات پرتوی، هر کدوم یه بخش و یه شقه از این حوزه های جنگ ترکیبیه که حالا ما قاعدتا بر اساس موضوع برنامه بیشتر بر حوزه تهدیدات اقتصادی پرداخت.
با این حاشیه که اگر شما هم تنقیحی دارید بفرمایید که ما میتونیم بگیم که مراحل جنگ رو اگر بخوایم تاریخش رو بررسی بکنیم، میتونیم بگیم ما یک جنگ های مستقیم داشتیم، بعد جنگ های مستقیم، حالا به خصوص از لحاظ آکادمیک اگر بخوایم بعد از جنگ دوم خلیج فارس جنگ های نامتقارن و بعد از جنگ ایران و عراق، حتی ایران و بعض جنگ های نامتقارن هم به اون افزوده شد. و خب جنگ روانی هم که از گذشته بوده، منتها نوع اون تفاوت کرده. شاید بتونیم بگیم که یکی از زیر مجموعه های جنگ ترکیبی جنگ روانیه که حالا اون تأثیرش بر اقتصاد رو بررسی میکنیم. امروز همونطور که جناب علی توضیح فرمودید، خب چون شرایط عوض شده، این جنگ ترکیبی بهترین بسته است که کشور میتونه علیه کشور دیگه به کار بگیره. شما تنقیه خاصی دارید بفرمایید؟
نه، در واقع فقط تکمیل بکنم این نکته رو که خب جنگ نظامی یه تبعات و پیامدهای
داره
و موضع گیری های جدید در اساسهای بین المللی رو ایجاد میکنه، اما
ممکنه مزایق حقوقی هم داشته
باشه. بله حتما، چون در واقع اثباتش به راحتی اتفاق میفته. بله. و بحث تنفیر انفار در واقع افکار عمومی رو بله. داره و اجماع سازی بین المللی رو با وجود اینکه حتی همه لابی هایی که صورت گرفته میشود بله. اتفاق بیفته. یکی از دلایلی که اساسا دشمنان به سمت جنگ های ترکیبی یا جنگ های هیبریدی میرن به تعبیری همین هست که تو جنگ های ترکیبی ممکن عمل کننده خیلی مشخص نباشه و به همین دلیل هم این پیامدهایی که ممکنه برای عمل کننده و برای اون کشوری که به عنوان عامل جنگ هست داره رقم میزنه اتفاق نیفته و کم هزینه بکنه به تعبیری جنگ رو برای اون کشوری که داره اقدام رو رقم میزنه و از این بابت میتونه مطلوبیت داشته باشه که به سمت جنگ
ترکیبی بجار نگذره.
طبیعتاً هم اثبات این در واقع حمله سخته، هم پیامد سنجی و تبعاتش ممکنه به این راحتی اتفاق نیفته. حتی اگر اثبات بشود که یه جنگی توسط یک کشوری رقم خورده، این که چه پیامدهایی داشته، این پیامدها ممکنه مثلا تو همین حوزه روانی یا تو حوزه اجتماعی یا تو حوزه جنگ شناختی در واقع بلند مدت باشه. مثلا تغییر الگوی مصرف یک پیامد بسیار بلند مدته که تو حوزه اقتصادی هم اتفاق رقم میخوره و ممکنه تبعات و پیامدهایی داشته باشه که تو اون لحظات یا تو اون در واقع بازه‌های زمانی ابتدایی که تحرکاتی توسط دشمن صورت میگیره خیلی قابل لمس نباشه. به خاطر همین هم اون جبران خسارت حتی اگر محکوم هم بشود به راحتی اتفاق نمیفته و اون کشور عمل کننده میتونه خیلی راحت به مقاصد خودش حداقل در کوتاه مدت دست پیدا بکنه، به دور از نگرانی بابت اینکه ممکنه هزینه هایی بابت اثبات حتی اقدام آمدانش برش تحمیل بشه.
و به همین دلیله که در واقع اقبال به سمت جنگ ترکیبی در دنیای امروز بیشتر شده و ما هم در سالهای گذشته شاهد این بودیم که از در واقع بسته جنگ ترکیبی علیه خودمون به کرات استفاده شده، که حالا من از شما در امتداد برنامه خواهم خواست که به مصادیق اون هم اشاره بفرمایید. اجمالا این که میتونیم بگیم که در گذشته چند عامل بود برای اینکه ما قدرت داشته باشیم. عوامل قدرت و مؤلفه‌های اون جغرافیایی سرزمینی بود، مثلا جمعیت بود، سلاح بود و از این قبیل. خب در دنیای امروز اقتصاد اضافه شده، فرهنگ اضافه شده، تغییرات و تطورات فرهنگی اضافه شده، فضای روانی جامعه همون طور که جناب عالی هم اشاره کردید اضافه شده و این خب طلب میکنه که ما بیام از جنگ ترکیبی استفاده کنیم، حالا هر کشوری با توجه به قدرت خودش. برسیم به امروز آقای دکتر و بحث اقتصاد. در سالهای اخیر از این جنگ ترکیبی علیه ما به کرات استفاده شد و شاید نمیدونم جناب علی با من هم عقیده باشید که بیشتر از هر جای دیگری از جنگ ترکیبی حداقل در دو سه دهه اخیر در ایران استفاده شد، یعنی علیه ایران استفاده شد. بپردازیم برخی از مصادیقش و برخی از جلوه هایی که داشت و بعد به صورت اخص خواهیم پرداخت به تاثیرات اقتصادی آن.
بله. باز من یه نکته رو در واقع در تایید فرمایش شما عرض بکنم، به این که فرمودید که علیه کشور ما شاید خیلی بیشتر از حوزه‌های دیگه اتفاق بیفته. این من این رو اینطور بیان میکنم که به اذعان مسئولین امریکایی شدیدترین جنگ اقتصادی در طول تاریخ علیه یک کشور در همین سالها، یا به صورت دقیق‌تر اگر بخوایم زمان بدیم بهش، از سال 90 تا امروز علیه جمهوری اسلامی رقم خورده. این اذعان رسمی مسئولین امریکایی است، اذعانی که موجب این شد که رهبر معظم انقلاب از زمستان سال 90 به عنوان فرماندهی معظم کل قوا جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور رو عنوان بکنه
و تاکید بر جنگ ترکیبی
و طبیعتاً در واقع تاکید بر جنگ ترکیبی و ضرورت آمادگی برای مقابله با این جنگ ترکیبی دشمن. مستظر هستید اصل 110 قانون اساسی صراحتاً اعلان صلح و جنگ رو در اختیار مقام معظم رهبری در واقع گذاشته و حضرت آقا از زمستان سال 90 بیر جنگ تمام عیار اقتصادی را علیه کشور و مردم کشور عنوان کردند و تا امروز صلح و در واقع خاتمه این جنگ اعلام نشده. البته این جنگ در واقع قدری ملموس هست و